سلام رفقا، خب ما این بحث امشبمون در واقع ادامه بحثیه که دفعه قبل داشتیم در مورد مثلا طبقه کارگر و قدرت سیاسی. خب بعد از صحبت‌های جلسه قبل، خب یه سری بحث‌های دیگه هم توی رد و بدل شدن و صحبت‌های اینا گفتگوها مطرح شد که اینا رو لازمه یه خورده به اصطلاح یه بحث عمیق‌تری رو داشته باشیم در مورد مسئله طبقه کارگر و قدرت سیاسی. میگم ما همیشه از انقلاب اجتماعی حرف زدیم و از قدرت سیاسی، تسخیر قدرت سیاسی، در هم شکستن ماشین دولتی و اینا چیزای کلاسیکه که ما وفادار موندیم بهش و ازش حرف زدیم و تا اینجا بالاخره با همین رفتیم جلو. الان خب ما توی موقعیتی قرار گرفتیم که این رو به طور کنکرت‌تری داریم طرحش میکنیم، خیلی کنکرت‌تر داریم طرحش میکنیم، به این معنا که توی جلسه قبلی هم این صحبت بود که نه تنها به اصطلاح ضرورتش هست، مطلوبیتش هست، بلکه ضرورتش و اینا، بلکه اینکه در شرایط کنونی ما توی وضعیتی هستیم که تحولات مبارزه طبقاتی تو سطح جهانی داره امکان این رو فراهم میکنه که ما شاهد انکشاف یه به اصطلاح انقلاب اجتماعی باشیم. این اساس بحثه. خب از اینجا ما اون وقت بحث ما سر این رفت که بالاخره این انقلاب اجتماعی خب چی هست. حالا اینجا یه مقداری فکر میکنم لازمی که یه مداقه بیشتری هم ما در این زمینه داشته باشیم. دفعه قبل ما تو این صحبت تو صحبتمون این بود که بالاخره شما وقتی انقلاب اجتماعی میکنیم، ما استناد کردیم به اون چیز کلاسیک انگلس که انقلاب اجتماعی بایستی بتونه اکثریت به اصطلاح طبقه کارگر رو تو جامعه با خودش همراه داشته باشه، همراه داشته باشه، خیلی فرق میکنه. اینطوری نیست که اکثریت تو امر انقلاب مستقیما بلاواسطه شرکت کنه، بلکه این که همراه داشته باشه. خب به این معنا که چیه؟ به این معنا که بالاخره این اکثریت وقتی این رو به اصطلاح این کانسپت رو، این طرح رو، این پروژه بزرگ تاریخی رو خب باش همراهی کنه، اینا این اکثریتی قرار رو جامعه آینده رو، نظم آینده رو بسازه. خب کسایی که میخوان بسازن خب باید درست باید ایجادش هم کرده باشن دیگه، مقدمات و پایه‌هاشون. خب حالا اینجا یه مقدار مکس لازمه راجع به مسئله انقلاب و مفهوم انقلاب تو شرایط کنونی. ما دفعه قبل از انقلاب و انقلاب سیاسی و انقلاب اجتماعی و تمایز این دوتا حرف زدیم دیگه. فکر میکنم الان لازمه مقدمتا یه دوری برگردیم به گذشته. خب و بالاخره ما به این سوال باید جواب بدیم دیگه. از انقلاب اکتبر تا حالا 1917، از انقلاب اکتبر تا حالا ما 2021 هستیم، وضعیت انقلاب چی شده؟ انقلاب اجتماعی چرا؟ یعنی ما از کمون پاریس وقتی بیایم به انقلاب اکتبر برسیم، قبل از کمون پاریس البته جنبش‌های دیگه هم بود، انقلابات دیگه هم بود، بیایم به انقلاب اکتبر برسیم تا الان چرا هیچ وضعیت، یعنی هیچ انقلاب اجتماعی دیگه در هیچ نقطه‌ای از جهان واقع نشده؟ یه تحول برفرخی می سوال باید پاسخ داد دیگه. اما قبل از اینکه به این سوال پاسخ بدیم، خدای من ادعا رو باید یه خورده صحبت کنیم سرش. خب ما چند دور انقلابات داریم دیگه، چند دوره از انقلابات داریم که یکیش به اصطلاح همون اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20، یعنی از به طور مشخص از نیمه قرن 19 با انقلابات 1848 اروپا شروع میشه که اون انقلابات در واقع زایش طلایه‌های به اصطلاح این طبقه کارگر و جنبش این رسته چهارمیه که داره به عنوان یه طبقه ظاهر میشه و تو حیات اجتماعی داره خودشو مطرح میکنه. این از یک طرف، اون تازه مثلا ابتدای کاره. بعد میایم به کمون میرسیم و بعد از کمون میرسیم به انقلاب اکتبر. انقلاب اکتبر رو همزمان با انقلاب اکتبر، تقریبا همزمان با انقلاب اکتبر، ما انقلابات آلمان رو داریم و مجارستان رو و جنبش های انقلابی که تو اروپا هستن. به طور مشخص تو مجارستان یه انقلاب پیروزمند داریم که شکست میخوره بعد، و تو آلمان ما انقلابات رو داریم که شکست میخوره، طول هم میکشن، یه دوره طولانی طول میکشن. فکر میکنم لازمه که یک کمی مداقه کنیم توی این انقلاباتی که بودن. خب ما کمون رو میشناسیم، همینطور انقلاب اکتبر رو میشناسیم، یعنی میدونیم که روالشون چجوری بوده، یعنی این انقلابی که اتفاق افتادن چجوری بود. این که بیرم وارد اسلام مقایسه میشم برای که یه مقداری به موضوع بپردازیم که خود این انقلابات چه انقلاباتی بودن، چجوری واقع شدن، از این رو هم هست که بعدن با تحولات انقلابی که تحت عنوان انقلاب توی قرن بیستم، توی دورهای پسین قرن بیستم یا میانی قرن بیستم مطرح شدن، مقایسه اینا جالبه، نتایج جالبی رو به دست میده. ما وقتی به اون انقلابات نگاه میکنیم، ما حرکت تقریبا در تمام اون انقلابات دوره میگم اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20، ما یه طبقه کارگر سازمان یافته ای رو میبینیم که حالا این سازمان در کمون اکثریتش با پرودونیستا بود و آناشیستا و پرودونیستا بودن، ولی خب مارکسیست هم توش بودن، سوسیالیست هم توش بودن و توی کشورهای دیگه هم به خصوص توی مجارستان و توی آلمان هم خب کمونیست‌ها نقش بسیار برجسته‌ای داشتن و سوسیال دموکرات‌ها به طور کلی، حالا توی مقدار سوسیال دموکرات‌های دست راستی که نه سرکوبگر بودن، اونا سرکوب کردن این اتصاباتو، ولی سوسیالیست‌های مثلا حالا سوسیال دموکرات‌های مرکز و بعد چپی و خب اینا، یعنی جناح چپ سوسیال دموکراسی. خب تمام این انقلابات، تقریبا تمام انقلابات، منهای انقلاب اکتبر که انقلاب به شدت ستادی بود، ستادی یعنی سازماندهی شده با معنای دقیق کلمه، تا یعنی لحظاتش حتی سازماندهی شده بود، نفراتش لحظاتش همین اینا سازماندهی شده بود، یک هنر بسیار بالایی از سازماندهی رو به نمایش گذاشت انقلاب اکتبر. منهای اون انقلاب و منهای حتی اون لحظه انقلاب، چون اگر از اون لحظه انقلاب اکتبر، یعنی شبی که انقلاب واقع شد، از اون شب که بگذریم، کل روند انقلاب اکتبر از این نقطه نظر مشابهت داشت با وقایع توی روسیه و توی آلمان و مجارستان و اینا، توی سطح بالاتری البته. و اون مشابهت هم چی بود؟ یعنی ما یه مجموعی از مبارزات رو میبینیم که همراه با اعتصابات، بعد درگیری‌های خیابانی، باریکادها، غیره و غیره، که میگم توی چیز؟ توی روسیه با اون قیام در واقع اکتبر میرسه به انقلاب، تو مجارستان پیروز میشه و بعد البته شکست میخوره، و بعد تو آلمان موفقیت هایی به دست میاره و منتها پراکنده و بعد شکست هم میخوره. اون چیزی که مسئله است، شما اینجا تو این مبارزات شما یه طرف صفحه انقلاب رو داری و این صفحه انقلاب خب یه توده وسیعی از کارگرا و زحمتکشان و دهقانان و اینا توشن، حتی روشن فکرها بخش زیادی توشن. طرف دیگه شما ارتجاع رو داری، یعنی ارتجاعی که سازماندهی شده در مقابل انقلاب یا صف کشیده در مقابل این انقلاب. ارتجاعی که شما توی این وسط دارید توی در مقابل با انقلاب، در یعنی ضد انقلابی که در مقابل با انقلاب داریم، یه ضد انقلاب سازماندهی شده توی به اصطلاح دستجات و باندها و دستگاه اداری و غیره است. یعنی شما یک ضد انقلابی نداری که خودش داره به روش انقلابی عمل میکنه، اینطوری نیست. خب یه ضد انقلاب کلاسیکه که چجوریه که مثلا فرض کنید دستگاه اداریشو داره، بعد یا باندهای مثلا سازماندهی شده شو داره، مثلا توی روسیه این باندها بودن، تو آلمان بودن، و اینا اون وقت با توطئه و با قهر عریان به اصطلاح نظامی میلیتاریستی و پلیسی مقابله میکنن با انقلاب. این چیز مهمیه به نظر من، فاکتور مهمیه، چون که ما اینجا برای اولین بار، یعنی بعد از این شکست های انقلابات توی مجارستان آلمان، یعنی بعد از اینکه بحران اواخر دهه 20 میاد و ما داریم میریم به سمت دهه 30 قرن 20 و پیدایش شکل گیری فاشیسم و اینا، فاشیسم و نازیسم، یه تغییرات اینجا داره واقع میشه که این تغییرات رو ما تو عرصه‌های مختلفی داریم میبینیم. در نظریه دولت خب ما این تغییرات رو داریم میبینیم، یعنی تو خود ساختار دولت، بحث معروف گرامشی در مورد مثلا اون قلعه بورژوایی که میگه دولت رو توصیف میکنه بهش که میگه تو جامعه پیشرفته مثلا اون بحث هژمونی رو مطرح میکنه و میگه مثلا یه قلعه میمونه که دور و برش پر از قلعه های متعدده. یعنی شما نمیتونی به همین سادگی فرض کنید قدرت دولتی رو به همین سادگی تسخیرش بکنی، برای اینکه این یک مجموعی از مثلا استحکامات در مرکز یه مجموعی از استحکامات قرار گرفته که این در واقع اون بحث هژمونیش مطرح میکنه، در حالی که میگه در شرق، در روسیه اینطوری نبود. در روسیه بالاخره شما وقتی اون دولت رو خودشو مینداختید استحکامات دیگه ای نبود، قدرت گرفته بودی دست خودت، تموم شد رفت. میگه توی چیز ولی اینجوری نیست، توی مثلا ایتالیای اون موقع که گرامشی داره بحثش میکنه میگه اینطوری نیست، اون بحث هژمونی و معروف ایناست. دولت انتگرال مطرح میکنه. این دولت انتگرال یه معنی دیگه داره اون وقت، خب یعنی دولتیه که دیگه فقط به اون دستگاه بوروکراتیک و چماق نمیدونم ژاندارمای سوار بر اسب و چماق و شمشیر ژاندارای سوار بر اسب و اینا متکی نیست، یه چیزی وسیع‌تر از اونه. این وسیع‌تر بودنش اون وقت اونجا یه معنی پیدا میکنه. برای اولین بار در رابطه بین انقلاب و ضد انقلاب، ما اینجا صحبتمون سر بر سر انقلاب اجتماعیه و هنوز انقلاباتی که یعنی توی ایتالیا جنبش طبقه کارگر، جنبش اشغال کارخانه ها و همه اینایی که توی تورین و تو جای دیگه در جریانه، همش در این جهته، در مسیر به اصطلاح انقلاب اجتماعیه. توی تقابل بین انقلاب اجتماعی، انقلاب و ضد انقلاب، دیگه این تقابل از تقابل بین یک مجموعه‌ای که تو باریکادها و خیابون‌ها و کارخونه‌ها هستن و یه دستگاه بوروکراتیکی که با چوب و چماق و شمشیر و اینا سرکوب میکنه، از این فراتر میره. برای اولین بار ما شاید یه پدیده دیگه هستیم و اون پدیده دیگه هم اینه که ضد انقلاب هم خودش رو سازماندهی میکنه تو همون روش، یعنی تو همون سطوحی که انقلاب داره خودش رو سازماندهی میکنه، یعنی به اصطلاح به همون روش‌های انقلابی. فاشیسم ایتالیایی داره میاد، ولی شما تو خیابون هستی و عنوان کارگر انقلابی داری مبارزه میکنی، میری پشت باریکاد، اونم از اون ور تو خیابون میاد. این فاشیسم اینجا شما با یه جنبشی مواجهی، جنبش توده‌ای مواجهی که این فرق میکنه. اون وقت قبلا بالاخره بوده یه دوره‌ای مثلا در مورد بوناپارتیسم لوی بوناپارت، ناپلئون سوم تو فرانسه بعد از انقلاب، بعد از 1851-2 تا 1870 این بود، 18 سال این بابا حکومت کرد با اون دار و دسته‌های به اصطلاح لومپنهاش که مارکس میگه از این شهر به اون شهر میرفتن برای استقبال لوی ناپلئون، هر جا که می‌خواست این بره لومپناش هم باهاش می‌رفتن، پیشاپیش لومپناش می‌رفتن، برای اینکه اونجا توده‌ای به صورت تظاهر کننده استقبال کننده از ناپلئون رو، ناپلئون سوم رو تشکیل بدن. خب به یه معنای اونجا یه توده‌ای رو می آورد تو خیابون. منتها این فاشیسمی که تو ایتالیا داره ظهور میکنه و بعد اون نازیسمی که توی آلمان داره ظهور میکنه، حزب مثلا ناسیونال سوسیالیستی که تو آلمان داره ظهور میکنه، SA و دستجات فاشیستی ایتالیا، پیراهن قهوه‌ای و اینا، اینا جنبش های واقعی خیابونی هن، تو خیابون هن. یعنی اینطوری نیست که چیزه، جنبش های واقعی تو خیابون هن. این جنبش اون وقت در مقابل جنبشه، در مقابل انقلاب کارگری قرار میگیرن، در مقابل انقلاب اجتماعی قرار میگیرن. با این حال خب دیگه میرسیم ما به چیز، انقلابات شکست میخورن، انقلابات اون دوره شکست میخورن، ما میرسیم به جنگ جهانی دوم. اینا حالا تو همزمان با اینا خب بالاخره جنبش های ضد استعماری هست که یک کاتگوری در واقع متفاوتی، یعنی این جنبش های ضد استعماری توی کشورهای به اصطلاح مستعمره و اینا، خب اینا نمیشه در واقع توی کاتگوری انقلابات اجتماعی قرار داد. خب حالا با تعبیرهایی زمانی اون موقع تو کامینتر میگفتن که بالاخره اینا تقویت میکنن مبارزه پرولتاریا رو برای چی و اینا. حالا وارد اون بحث نمیشیم. به طور مشخص و ویژه در رابطه با بحث انقلاب اجتماعی اون جنبش ها قرار نمیگیرن. ما دیگه بعد از این شاهد چیزی نیستیم به غیر از اسپانیا. مورد اسپانیا خیلی جالبه، به این خاطر خیلی جالبه که در اونجا هم ما هنوز با چیز مواجه نیستیم، با انقلابی از نوع انقلابات حتی آلمان و مجارستان و حتی ایتالیا، حتی با اون مواجه نیستیم. ما با وضعیتی مواجه هستیم که بعدن توی شاید بشه گفت اواخر قرن بیستم یا همین قرن کنونی تو آمریکای لاتین به درجه آدم شاهدشه. یعنی شما انتخاباتی میشه، یه جبهه به اصطلاح چپی میاد قدرت میگیره دست خودش، یعنی از طریق انتخابات قدرت میگیره دست خودش، مبارزه طبقاتی انکشاف پیدا میکنه و یه جنگی بعد که به جنگ داخلی میرسه اینا. یعنی مورد اسپانیا هم با موردهای پیشین تفاوت داره، اینطوری نیست که به اصطلاح بشه این رو توی با اون انقلابات آلمان و مجارستان و اینا توی یک کاتگوری قرار داد. نه اینطوری نیست، یه ائتلافیه از بورژوازی و پرولتاریا، طبقه کارگر و بورژوازی که تو انتخابات توی قالب دولت چپگرا به پیروزی میرسه و مسائلی که بعدش پیش میاد. خب اونجا هم ما این رو داریم که چیه؟ اونجا هم ما این رو داریم که به نوعی به اصطلاح سازماندهی ارتجاع رو در مقابلش داریم، ولی باز این سازماندهی ارتجاع هنوز اون چیزی نیست که توی آلمان و تو فرانسه ما داریم میبینیم. میایم میرسیم بعد از جنگ جهانی دوم، یعنی از اون موقع به بعد مشخصی این مهمه، این مشخص مهمه که جنبشی که در واقع بورژوازی توی آلمان و ایتالیا در مقابل طبقه کارگر وارد خیابون میکنه، یعنی فاشیسم و نازیسم، جنبش هایی بر مبنای مثلا اصول لیبرالیسم و تعهد به دموکراسی و حکومت قانون نیستن. این مهمه، این بسیار مهمه. جنبش هایی هستن که به روش های اصطلاح انقلابی قانون رو زیر پا میذارن، دموکراسی رو زیر پا میذارن، پارلمان رو زیر پا میذارن. اینا جنبش هایی از این نوع و به این معنا اون وقت برای خود لیبرال ها هم خطر میشن و حقیقتا هم خطر میشن و خطر هم شدن و خیلی از لیبرال ها هم کشتن حتی. یعنی به این معنی اون وقت این جنبش های همچین جنبش هایی بودن. خب ما بعد از این چیز، بعد از این به اصطلاح جنگ جهانی دوم، بعد از جنگ جهانی دوم دیگه قضایا میره و ما فقط میرسیم به کجا میرسیم؟ خب تو خود جنگ جهانی دوم و تحولاتی که تو کشور بلوک شرق اتفاق افتاد، خب اینا که نمیشه دیگه گفت انقلاب اجتماعی، اصلا تو این کاتگوری ها جا نمیگیرن اینا. بالاخره تحولی بود تو سطح جهانی اتفاق افتاد و میگم یه سری مجموعه، یه بلوک سوسیالیستی شکل گرفت که محصول اون تحول جهانی بود و پیروزی در جنگ و اینا. شما در چین ما فقط این رو داریم، یه تحول انقلابی رو داریم که المنت های یه انقلاب اجتماعی رو شاید بشه اونجا هم دنبال کرد. با من خیلی عامدانه میگم المنت های یه انقلاب اجتماعی، برای اینکه تفاوت خیلی تمایز خیلی پایه‌ای رو هست بین چین و مواردی مثل آلمان دهه 20 یا مجارستان یا همون ایتالیایی که صحبت کردیم، جنبش کارگران تورینو، کارخانه جاتو، اینا تفاوت‌های پایه‌ای هست. و اون تفاوت پایه‌ای اون وقت اساساً توی اینه که ما توی چین با یه جامعه دهقانی مواجه هستیم که این جامعه دهقانی اساساً اون وقت حتی روش‌های مبارزاتیش هم روش‌های مبارزاتی دور کشورهای اروپایی که دستندار کار این به اصطلاح انقلابات آغاز قرن بیستم بودن خب کاملا متفاوته. یعنی چیز نیست. به همین خاطر میگم با تسامح شاید بشه گفت حتی المنت های از این اصطلاح انقلاب اجتماعی میشه توش مساعده کرد، به خاطر اون نقشی که مثلا کمونیست توی خود چین و توی سطح جهانی اون وقت بازی میکرد. میگم با مسامحه میشه اون وقت این المنت ها رو میشه گفت چیز. به هر صورت اونجا یه وضعیت ویژه‌ایه. بعد از اون ما دیگه هیچ جای دنیا در واقع تحولی رو به سمت یک انقلاب اجتماعی نداریم. بهترین حالتش ما انقلابات چپگرایی داریم که این انقلابات چپگرا به نوعی انقلابات سیاسی هن که بعد برخی از اینها اون وقت تو روند مبارزه خودشون انکشاف پیدا میکنن، تبدیل میشن به انقلابات حالا نگیم اجتماعی، چون تا به دیگرگونی پایی کامل نظم اجتماعی فاصله دارن، ولی انقلاباتی تو این جهت که بارزترین نمونهش کوباست، که خود کوبا اون وقت انقلابیه که مقدمتا یک انقلاب اجتماعی نیست، حقیقتا یک انقلاب سیاسی بود. خب یعنی برای استقلال، برای دست کوتاه کردن دست امپریالیسم و غیره و اینا برای این چیزا بود. این خود به اصطلاح جدال و مبارزه با کمپانی‌های به اصطلاح چند ملیتی و به خصوص آمریکایی و بعد دولت آمریکا و اینا و قطبی شدن، این تضاد بود که یه به اصطلاح یه روندی از تعمیق به اصطلاح تعمیق روند انقلابی رو به دنبال خودش داشت. اگر نه مقدمتا هیچ صحبتی از انقلاب اجتماعی اونجا نبود. یعنی بس بسر این بود، یعنی تو کاتگوری همون جنبش های چپگرای ضد امپریالیستی، انقلابات چپگرای ضد امپریالیستی می گنجیدن اینا. چیزی که توی میگم بعد از، یعنی از دهه در واقع میشه گفت از دهه 60 به بعد به مرور دیگه داشت جای اون جنبش های گذشته به اصطلاح آنتی کلونیالیستی گذشته اواخر، یعنی اوایل قرن 20 رو داشت میگرفت. جنبش هایی بودن که لایه های جدید شهری داشتن چک میگرفتن، چپگرا بودن و میرفتن برای که به اصطلاح این قطعه، حالا با اون چیزی که اون موقع بود قطعه وابستگی و غیره و اینا. خب این تحولیه که توی اونجا ما توی کوبا داریم. چینم گفتم غیر از کوبا و چین ما دیگه شاهد هیچ انقلابی با این المنت ها یا با این جهتگیری ها نیستیم. تا میرسیم به چی؟ میرسیم به انقلابات 1979 توی ایران و نیکاراگوئه و حالا قدرتگیری به اصطلاح کمونیستای پرو‌روس توی افغانستان که آخرین دوره به اصطلاح تحولات چپگرای این دوره است، که این رو هم حتی با تسامح هم نمیشه در اینجا شاید به درجه همه رو میشه گفت توی کاتگوری انقلابات چپگرا گنجوند، ولی هیچ کدومشون صحبت از انقلاب اجتماعی نمیشه بکنه. آدم با تسامح شاید حتی به درجه ای در مورد نیکاراگوئه بشه گفت که المنت هایی از این تو اون بوده. خب اما با همه این اولاد تو همه اینها اون وقت از نظر شکل وقوع واقعه، یعنی اون چیزی که داره اتفاق میفته، اتفاقا ایرانه که بیشتر از هر چیزی به اون چیزای کلاسیک تر نزدیک تره، یعنی به اون چیزای انقلابات کلاسیک تری که توی اروپای آغاز قرن اتفاق افتاده بود، یعنی ایتالیا، مجارستان یا آلمان. شما تو ایران هم اعتصابات کارخونه ها رو میبینی، مردم رو میبینی تو خیابون ها و آخرش هم باریکاد ها. از نظر فرم، از نظر شکل، از نظر محتوا من بحثشو نمی کنم، ولی از نظر فرم و یعنی اون نحوه بروز یا نحوه حل تضاد ها شما این تشابهات رو میبینی خیلی خیلی بیشتر از به اصطلاح جای دیگه این رو میبینی، خیلی بیشتر از حتی اون نیکاراگوئه که از نظر مضمون خیلی سوسیالیستی تر بوده از به اصطلاح ایران، ولی ایران از نظر فرم شما میبینی هر چیزی رو داره. خب این به دلیل ساختار، یعنی پیشرفته تر جامعه بود که در واقع اگر نگاه کنیم تصادفی هم نیست که تمام استراتژی‌های دیگه شکست خورد. یعنی شما ما تو ایران، تو چپی‌های ایران ماویستا رو داشتیم که معتقد بودن دقیقا مثل ماو تسدون بایستی از معاصره نمیدونم شهرها از طریق دهات اقدام کرد و این استراتژی اصلا نگرفت. بعد ما استراتژی چریک شهری رو داشتیم که به اصطلاح به استناد الگوی به اصطلاح چگوارا و کوبا و بعد رژی دبره و اینا از طریق مبارزه مسلحانه اونطوری میخواستن برن جلو که اون هم موفق نشد، هیچ کدوم از اینا موفق نشدن و نهایتا اون چیزی که در ایران اتفاق افتاد همون اشکال به اصطلاح کلاسیک تر این قضیه بودن که توی میگم توی اروپای آغاز قرن ما دیدیم، یعنی شباهت هایی به اون داشتن، بیشتر شباهت داشتن به اون. خب اما اینا آخرین ها بودن. از این به بعد، یعنی از 80 به بعد، شما دیگه اصلا انقلاب نداری، انقلاب رنگی میاد بعد جاشو میگیری که اینو حالا بعدا صحبتش میکنیم چقدر مثلا متفاوته. منتها قبل از اینها ما یه چیز دیگه هم بود که اونو من لازمه یه تأکیدی بکنم، مشابه اون چیزی که در اسپانیا اتفاق افتاد در شیلی هم اتفاق افتاد در آغاز دهه 70. بالاخره اونجا هم یه دولت چپگرا اومد سر کار دیگه، دولت چپگرای آلنده سر کار اومد با جهتگیری سوسیالیستی و غیره. کاری به دولت‌های دیگه چپگرا که اشتباه نکنم السالوادور بود بودن، یعنی چی دولت‌هایی بودن که اونا رو ما کاری نداریم. در شیلی ولی اتفاقی که افتاد مهمه، برای اینکه جای دیگه دولت‌های چپگرا که رو کار می‌اومدن مثل السالوادور و جای دیگه، خب اینا رو کودتا می‌زدن داغونشون می‌کردن، مثل همون اتفاقی که توی ایران هم افتاد در رابطه با دولت مصدق، یعنی با کودتا زدن و اینا رو انداختن، یعنی هیچ اتفاق ویژه‌ای نفتاد. اما در شیلی اتفاق افتاد و این اتفاق اتفاقا تلیعه اون چیزیه که بعدها تو انقلابات رنگی، یعنی شیلی از دو نظر تلیعه است، نه فقط از این نقطه نظر که به اصطلاح برای اولین بار نسخه های معروف به نئولیبرالیسم اونجا عملی شد و اجرا شد، به اصطلاح مکتب شیکاگو و سازمانی اقتصاد یا جامعه لیبرال شیلی رو گرفتن دست خودشون، از نظر شکل هم مهم بودین. شیلی پیش از اون که کودتا اتفاق بیفته و به عنوان یه پیش شرط کودتا شاهد بورژوازی داخل خیابان هم بود و این مهم بود، این خیلی مهمه، یعنی بدون اون قابلمه به دستای بورژوازی تو خیابون کودتا معلوم نیست چجوری اصلا میشد، معلوم نیست اصلا میتونست شکل بگیره یا نه، و معلوم نیست اگر هم شکل میگیره موفق میشد یا نمیشد، چقدر قوی میشد چقدر قوی نمیشد. جنبش های تو خیابون بورژوازی دقیقا پیش زمینه های این کودتا رو ساخته. خب این از این نقطه نظر هم اون وقت شیلی تلیعه یا تلایه به اصطلاح انقلابات رنگی بود که بعد از فروپاشی دیوار برلین تو سلسله وسیعی از کشورهای جهان، از گرجستان تا اوکراین تا خیلی جای دیگه اتفاق افتاد، یعنی اون چیزی که به عنوان انقلاب، یعنی ما با شیلی در واقع با شیلی داریم وارد دورانی میشیم که بورژوازی یواش یواش ترس خودشو از خیابون میریزه، یعنی اون ترسش که از خیابون، یعنی وقتی برگردیم به دوره گذشته نگاه کنیم در تمام اون اوائل قرن بیستم وقتی ما تاریخ اون دوره رو نگاه میکنیم میبینیم که خیابون در اشغال بورژوازی است، در اشغال طبقه کارگره، ببخشید در اشغال طبقه کارگره، یعنی میره برای که چیه؟ برای که قدرت ها رو تو خیابون جمعش کنه و بزنه بره. از شیلی این روند برعکس داره میشه، یعنی داره میره به سمت چی؟ به سمت این که بورژوازی خیابان با اعتماد بیشتری بیاد وارد خیابون بشه، و این اعتماد به درجه ای هم هست که این بار برخلاف دوران فاشیسم و نازیسم، بورژوازی که میاد تو خیابون و با ایدئولوژی فاشیستی نمیاد، یعنی حتی تو خود همون شیلی هم خب ایدئولوژی فاشیستی به اون معنای، یعنی چیز کودتای نظامی پینوشه ایدئولوژی فاشیستی نبود، میشه گفت خب شما میتونی بگی کودتای به صورت دستراستی نظامی بود دیگه، دولت نظامی دستراستی خیلی خشن خیلی خطرناک و واقعا هم کلی هم آدم کشت، ولی فرق داشت با اون فاشیسم موسولینی و نازیسم هیتلری. با این حال این اولین چیزاش بود. ما بعداً اون وقت باز دیدیم توی دوره بعد از دوران مثلا پسا شوروی، فروپاشی پسا شوروی و اینا، ما دیدیم که جنبش‌های بورژوازی که اومدن تو خیابون، خب از بارزترین نمونش اوکراین بود، خب که کاملا روشن صریح با فاشیستا همکاری کردن و اصلا تمام به اصطلاح قدرت سرکوب فاشیستا رو به کار گرفتن، اما چارچوب ایدئولوژیک خودشون رو به عنوان چارچوب ایدئولوژیک فاشیستی تعریف نکردن، همچنان خودشون رو به عنوان نیروی به اصطلاح جنبش‌های لیبرالی، طرفدار دموکراتیک، دموکراسی و غیره و غیره. این اعتماد به نفس بورژوازی، این اعتماد به نفس رو به تزاید بورژوازی به نظر من محصول افزایش قدرت تولیدی سرمایه‌داری تو سطح جهانی به طور کلی بوده. یعنی ما در دهه 70 به طور مشخص در دهه 70، چون دهه 70 دهه تعیین کننده ایه، انتهای همون دهه است که همراه با به اصطلاح انقلابات ایران و نیکاراگوئه در انگلستان ریگان سر کار میاد، یعنی اون آخرین انقلابات چپگرا با به اصطلاح عروج نخستین دولت‌های راستگرای تیپ جدید که معروف شدن به نئولیبرالیسم و اینا در آمریکا و در چیز در انگلستان. یعنی اون دهه، دهه 70 دهه‌ای که دهه گذاره، در واقع دهه گذار از دولت‌های رفاه به این دولت‌هاست تو سطح جهانی. و اینجا اون وقت برخلاف اون چیزی که نظریات رایج خیلی از این نظریه پردازان هست در مورد اینکه آقا مثلا فرض کنید نئولیبرال‌ها، هایک، نمی‌دونم اینها اومدند و تبلیغات کردند و گرفتن دست خودشون و اینا، به نظر من قبل از اینکه این چیزا جواب بدیم ما باید به این جواب بدیم خب این هایک که از قبل هم بود، که پاپر هم از قبل بود، فریدمن و اینا هم بودن، چرا اینا قبلش نمیتونستن این کارا رو بکنن؟ چرا قبلش تیغشون نمیبرید؟ قبلش تیغ کینز بیشتر میبرید؟ علت این نبود که خب اینجا میشه وارد این بحثایی شد که آقا کسری بودجه فلان دولت اینقدر بود، چونه من فلان بود، تمام بود، تورم اینقدر بود، غیره اینا. به نظر من همه اینا فاکتورهایی که میتونه تو بحث جای معینه داشته باشه، منتها مسئله اساسی و تعیین کننده یه چیز دیگه است. مسئله اساسی و تعیین کننده اینه که بورژوازی به اتکای به اصطلاح قدرت تولیدی که کسب کرده، این اعتماد به نفس رو داره که دستگاه دولت رو از به اصطلاح اولا هم گسترش بیشتری توش به وجود بیاره، گسترش به این معنا که پایه‌های این دستگاه رو وسیع‌تر بکنه، و برخلاف ظاهرش که میگن دولت رو داریم کوچک میکنیم، برخلاف اون به اصطلاح ظاهر اتفاقا داره پایه‌های این دولت رو وسیع‌تر میکنه، با تکیه به چی؟ با تکیه به اخشار وسیع‌تری در به اصطلاح طبقه متوسط یا خرد بورژوازی یا داخل خود بورژوازی حتی. یعنی ما اینجا با یه وضعیت جدید مواجهیم، برای اولین بار بعد از چیز در واقع تاچر و ریگان رو دیگه شما نمیشه فقط بگیم که مثل فاشیسم دوران اسپانیا، دوران ایتالیا و نازیسم آلمان دیگه نیستن، اینا پشتشون واقعا یه مجموعه طبقات متوسط شهری پشتشون قرار گرفتن. یعنی اینطوری نیست که مثلا اینا یه جریان دست راستی باشن که فقط توی موج مثلا فرض کنید جنگ و این حرفا اومدن سر کار، نه اینطوری نیست. خب مدل های یعنی الگوهای روشن آنتی کمونیستی به اصطلاح مدافع بازار آزاد رو دارن و خیلی فرق میکنه اون وقت با مثلا فرض کنید حزب سوسیال دموکرات روسیه، حتی فکر کنم حزب محافظه‌کار خود انگلیس بعد از جنگ جهانی دوم، حزب دموکرات مسیحی آلمان بعد از جنگ جهانی دوم که خودشو متحد میتونست به سوسیالیست بعد از جنگ جهانی دوم. یعنی به صراحتن آشکارا نمیتونستن بگن که ما هیچ کاری با سوسیالیسم نداریم، با کمونیسم، بله با کمونیسم کمپینای ضد کمونیستی را مینداختن و غیره و غیره، ولی نمیتونستن به همین راحتی بگن که آقا ما طرفدار بازار آزاد هستیم، بازار آزاد بهترین چیزه. هی باید اینو میپوشوندن توی لایه‌های معین ایدئولوژیکی که دیده نشه. در مورد انگلستان اینجوری نبود، در مورد انگلستان تاچر و ریگان. یعنی اینجا شما داری میبینی که یک طبقه متوسطی داره شکل میگیره، یه نیروی اجتماعی داره شکل میگیره که آشکارا داره از بازار آزاد دفاع میکنه و آشکارا اینو میکشه میاره جلوی کارگر، میذاره در مقابل مبارزه کارگر قرار میده. این تحول داره اتفاق میفته و اتفاق افتاد. خب من دیگه وارد بعدش نمیشم. تمام انقلابات رنگی، در تمام انقلابات رنگی مشخصه به اصطلاح حضور بخش قابل توجهی از جامعه که متاسفانه اون وقت این بخش قابل توجه بخشای وسیعی از طبقه کارگر را هم در بر میگیره تو خیلی از این کشورها. یعنی این جزء مشخصه های این انقلابات رنگیه که بخش قابل توجهی از جامعه میاد توی خیابون در دفاع از به اصطلاح نظم بورژوایی، بر علیه نظمی که به هر صورت امکانه حتی امکان جهتگیری طبقاتی به نفع طبقه کارگر رو خواهد داشت، تا چه برسه به سوسیالیسم. معمولا و تقریبا، نه تقریبا که نه، قطعا همه اینها اون وقت به شدت آنتی کمونیستن. یعنی کمونیسم اصلا بدترین چیزه براشون. خب اینجا اون وقت و همین اون وقت بعد از اون، حالا تاچر و ریگان که انتخاباتی بودن، ولی بعد از اون وقت پس از فروپاشی دیوار، اون وقت پس از اون همین اون وقت تو اشکال انقلابی میان وسط، یعنی انقلابات رو شکل میدن، انقلابات میگه معروف شد به انقلابات مخملی و رنگی و این حرفا. خب بنابراین حالا برگردیم به بحث اولمون. خب ما گفتیم انقلاب سیاسی دفعه قبل، همون تا اینجا یه تمایز رو باید یه خورده دقیق‌تر کنیم. بالاخره ما با انقلاب مواجهیم، اینا میگن ما انقلاب داریم میکنیم. همین الان مرتجع‌ترین به اصطلاح آدمای توی و مبتذل‌ترین آدمای اپوزیسیون ایران رو ما داریم میبینیم که دارن حرف از انقلاب میزنن دیگه. انقلاب میگن، انقلاب از مجاهد بگیر تا فرشگرد بگیر تا خیر و اینا، میگن انقلاب. بسیار خوب، تمایزات چیه؟ اولا برگردیم به این که بالاخره یه چیزی رو همینجا یه مثلا نکته ای روش مکس بکنیم و اینو تأکید کنیم که نگه داریم این رو، و اونم اینه که توی از همون دوران انقلاب اکتبر به این طرف یکی رو نگه داریم، در هیچ نقطه ای از جهان ما شاهد تحولی که اسم این رو بذاریم بگیم اینجا یک انقلاب اجتماعی آغاز شد نبودیم. این مهمه. و چرا نبودیم؟ خود این اون وقت باید پاسخ داده بشه. خب من به دلایل مثل عینی تاریخی و این حرفاش هم مجموعی از دلایل داره دیگه، دلایل عینی تاریخی هم داره، دلایل دیگه هم داره. بسیار این اتفاق نیفتاده. خب اگر این اتفاق نیفتاده، وقت باز برگردیم به اون سوال که آغاز مثل جلسه قبل ما داشتیم. خب ما داریم جمع کوچک داریم از صحبت از طبقه کارگر و تسخیر قدرت سیاسی میزنیم، یعنی داریم از یه چیزی حرف میزنیم که لااقل میشه گفت از انقلاب اکتبر به این طرف اتفاق نیفتاده. خب آخه یه چیزی که از اون موقع تا حالا اتفاق نیفتاده، تو اون شرایط ویژه جهانی اتفاق افتاده، آخه ما چجوری الان داریم راجع به حرف میزنیم اتفاق میفته اینا؟ بذارید اون وقت اینجا فکر میکنم لازمه ما یه مقداری بریم باز توی عمق بیشتری از بحث وارد بشیم و از این جنبه به اصطلاح تاریخیش باید بیایم بیرون. ما یه بحث به اصطلاح، من از بحث کلاسیک مارکس رو فعلا واردش نمیشم. میگه وقتی که به اصطلاح وقتی مناسبات اجتماعی سد راه رشد نیروهای مولده میشن، دوران انقلابات اجتماعی فرا میرسد. این تعریف کلاسیکی که مارکس میکنه از دوران انقلابات اجتماعی. مناسبات سد راه رشد نیروهای مولده میشن و دوران انقلاب اجتماعی آغاز میشه. خب همینجا البته میشه گفت راجع به این که بالاخره این نیروهای مولده منظور مارکس چیه؟ ماشینالاته؟ یعنی مناسبات اجتماعی؟ یارو مثلا، چون یه تعبیر ولگار از این قضیه همینه دیگه، که میگن آقا این شرکت ها همشون بهترین تکنولوژی های مثلا ماشینی میتونن با آب درست کنن، ولی همه رو نگه داشتن تو کشوهاشون، خب و اینا رو نمیدن بیرون چون میخوان اول نفتا رو فلان کنن، نفت میخوان یارو کنن، اینا رو همه رو دارن ولی نمیکنن این کارو. از این تعابیر ولگار هم هست. و خب از این هم اون وقت به این نتیجه میرسن که ببین این مانع رشد نیروهای مولده است. واقعیت قضیه اون وقت اینه که شما تو همین دورانی که شاید بیش از 100 خورده ای سالی که دائم داره صحبت از انحطاط هم مثلا سرمایه‌داری میشه، در واقع از دوران لنین هم باعثش بود که تو فرصت دیگه مفصل‌تر راجبش حرف خواهیم زد، بورژوازی داره نیروهای مولده هم رشد میده، تکنولوژی رو داره رشد میده، حسابی رو داره رشد میده دیگه. بنابراین صحبتی از این نمیتونه در میون باشه که ما بگیم که نخیر نیروهای مولده رشد نکردن به معنای نیروهای مولده رشد کردن. پس بنابراین اگر اون چیزی که مارکس داره صحبتش ازش میکنه، میگه مناسبات به اصطلاح به صد راه تکامل یا رشد نیروهای مولده تبدیل میشه، نیروهای مولده ماشینالات یا چیه؟ چون اگه ماشین آلات باشه که این بوده دیگه و هست، هنوزم هست و انتظارش میشه داشت که از حتی از این بعد سرعت بیشتری پیدا بکنه رشد ماشین آلات و غیره این حرفا. بنابراین اگر از این زاویه بخوایم نگاه بکنیم، شاید زمان انقلابات اجتماعی هیچ وقت فرا نرسه، بلکه این توهمه اگر ما فکر کنیم که رشد نیروهای مولده تا جایی که به جنبه تکنولوژیکش برمیگرده متوقف خواهد شد، مگر اینکه ما نیروهای مولده رو یه جور دیگه در نظر بگیریم، مگر اینکه ما انسان رو به عنوان بخشی از نیروهای مولده در نظر بگیریم، وقت از این زاویه مسئله متفاوت میشه. حالا این اولی ملاحظه، من خیلی وارد این بحث نمیشم، ولی این اولی ملاحظه است به عنوان اینکه چیه، به عنوان اینکه همینجا ما باید این رو نگه داریم که این سد راه رشد نیروهای مولده در واقع سد راه رشد مناسبات بین انسان هاست. به این بس بعدن برمیگردم که این مناسبات بین انسان ها نزد مارکس و نزد تئوری انقلاب اصلا مارکسیستی چقدر اهمیت داره. خب این اولین چیزه. دومین چیز اینه که خب توی ادبیات کلاسیک مارکسیستی ما یاد گرفتیم یا رایجه که ما بین شرایط عینی انقلاب و شرایط ذهنی انقلاب تمایز حائل میشیم. این چیزیه که جا افتاده. از شرایط عینی انقلاب تضادهای اجتماعی، در واقع این که تضادهای اجتماعی رشد میکنن، این تضادها باید رشد کرده باشن و اون میشه شرایط عینی. معمولا به عنوان شرایط عینی انقلاب، اون میشه شرایط عینی انقلاب. تضادها باید رشد کرده باشن و دیگه قابل حل نباشن و بحران اقتصادی مثلا رسیده باشه و غیره و غیره. این میشه شرایط عینی انقلاب. شرایط ذهنی انقلاب چیه اون وقت؟ در یک کلام آگاهی توده‌ها. یعنی توده‌ها باید آگاه باشن، آگاه یعنی متشکل باید آگاه باشن، وقت این میشه شرایط ذهنی انقلاب. خب بنابراین ما یه شرایط عینی انقلاب داریم که این شرایط عینی انقلاب در تضادهای به اصطلاح درون روندهای اقتصادی معمولا جستجو میشه. یعنی اینکه مثلا فرض کنید کسر بودجه چقدره، بحران اقتصادی چقدره، تورم چقدره، گرانی چقدره، غیره چقدره، اینا میشه شرایط عینی انقلاب. بعد شرایط ذهنی انقلاب هم ما داریم. شرایط ذهنی انقلاب چیه؟ شرایط ذهنی انقلاب این که آدم ها اون وقت چجوری دارن، چقدر سازماندهی دارن، چقدر آگاهن، آگاهی طبقاتی و غیره. اینجا اون وقت مثلا چیه؟ آگاهی طبقاتی هم تو همین کاتگوری قرار میگیره، قرار میگیره تو کاتگوری چی؟ کاتگوری شرایط ذهنی انقلاب. یعنی این فرمولیه که اگر بخوایم به این فکر کنیم که چه به چه دلایلی کمونیست‌ها تو این همه سال 100 خورده ای سالی که گذشته، صرف نظر از چی؟ صرف نظر از این که به اصطلاح میگم شرایط عینی تاریخی، اون تحولات عینی تاریخی، اون چیزی که در تاریخ اتفاق افتاد، از جنگ سرد بگیریم همینطوری محاصره شوروی سوسیالیستی بگیریم تا بیایم به جنگ سرد برسیم، جنگ جهانی دوم برسیم، و بعدش هم اون کمپین آنتی کمونیستی مک‌کارتیستی که توی غرب رو انداخت بعد از جنگ جهانی دوم، تا فروپاشی دیوار، همه اینا داده‌هایی که بالاخره شما هر کمونیستی مثل من و شما باید بر متن این داده ها عمل میکرده. اما از همه اینها که بگذریم، خود کمونیست ها اون وقت توی برخورد به مسئله انقلاب همواره از این موضوع حرکت کرده، از این متن کردن که شرایط عینی انقلاب آیا داده است یا نیست و شرایط ذهنی انقلاب چیست. این شرایط عینی و ذهنی انقلاب اون وقت، چون بعدش اون وقت بحث باز اینجا و به استناد لنین اون بحث موقعیت انقلابی پیش میاد دیگه. موقعیت انقلابی یعنی چی؟ موقعیت انقلابی همون بحث اساسیه که در آن موقعیتیه که در آن پایینی ها نخواهند و بالایی ها نتوانند. یعنی به طور خلاصه کوتاه ترین مثلا چیزیش همینه که پایینی ها نتونن، بالایی هم چیه؟ پایینی ها نخوان و بالایی هم نتونن. وقتی یه موقعیت انقلابی این با آگاهی اضافه بشه تمام میشه، میره پی کارش. خب من اول میخوام از اون بحث آگاهی شروع کنم و اینجا یه توضیح بدم در اینکه چرا اون بحث گمراه کننده ایه. ببینید مارکس توی نقد فلسفه حق ایگل عبارت معروفی داره، عبارت بسیار معروفیه، و اون عبارت معروف هم اینه که میگه که سلاح نقد هیچ وقت نمیتونه جایگزین نقد سلاح بشه. این حالا من کل اون عبارت باید تمام فرم دینی ساختار کلمه به کلمهش یادم نمیاد که دقیق چی بوده اینا، و شاید دو بخش مهم، دو فراز مهم اون اینه. یکیش اینه که سلاح نقد نمیتونه هیچ وقت جایگزین نقد سلاح بشه، و دوم این بحثی که میگه تئوری هنگامی که توده گیر میشود تبدیل به نیروی مادی میگردد. این بحثیه که مارکس میکنه، یعنی میگه تئوری وقتی توده گیر شد، در میان توده جایگزین شد، تبدیل میشه به نیروی مادی. خب نیروی مادی اون وقت چیست؟ اینجا تمایز پایه‌ای بین ماتریالیسم مارکس و ماتریالیسم زمخت مکانیکی که پیشا مارکس که دائم اون وقت در تأکید بر زمخت بودن ماتریالیسمش اون وقت ایشونه میزنه به ایدئالیسم. توضیح میدیم چرا اون وقت شونه میزنه به ایدئالیسم. خب اگر نیروی مادی است، آگاهی توده شده، توده گیر شده نیروی مادی است، آیا میشه اون وقت اینو گفت شرایط ذهنی انقلاب؟ خب به نظر من نمیشه گفت این شرایط ذهنی انقلاب دیگه. بنابراین از اینجا اون وقت در مقایسه بین انقلابات آغاز قرن 20 و آغاز قرن 21 یه تفاوت بسیار 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 پایه‌ای اینجا به چشم میخوره، مشهود میشه، یعنی ظاهر میشه. در تمام این دورهایی که مثلا انقلابات رنگی اتفاق افتاد توی چیز، توی همین کشورهای مختلفی مثل اوکراین و گرجستان و غیر و غیره، یا بعدن توی بهار عربی، در تمام این دورا میشد مثلا این فرمول بندی رو به کار برد که پایینیا نمیخوان، بالایی ها نمیتوانند. میشد این فرمول بندی رو به کار برد، ظاهر قضایا شبیه همون بوده دیگه. و اتفاقا از جانب بخش عظیمی از چپ همین فرمول بندی به کار رفته برای توصیف این قضایا که پایینیا نمیخوان، بالایی ها نمیتوانند. درست مثل چی؟ مثل دوره همون اوائل قرن بیستم. همین چیزا به کار رفته. اما حقیقت هم اینه که اتفاقی که داشت میافتاد یه چیز دیگه‌ای بود، و اون چیز دیگه هم این بود: شما اینجا با یه آگاهی تودگیر شده یه مدافع بازار آزاد روبرو بودی که داشت میومد وسط خیابون، مثل چیزی که دو جنبش سبز ایران اومد وسط خیابون. آگاهی تودگیر که تبدیل شده به نیروی مادی، و واقعا هم نیروی مادیه. حتی اگر اون آگاهی رو شما توی، یعنی اون آگاهی، اون جنبش آگاهانه ای رو که اومده تو خیابون، حتی اونو شکستن بدی، که شکستم دادن تو ایران، طرف مقابل شکستش هم داد، به عنوان این نیروی مادی که حذف نشد، که به عنوان این نیروی مادی موند، حتی اومد و بعد تمام کرسی های قدرت رو چیه، گام به گام از درون، نه از خیابان، از درون فتح کرد. کابینه کسانی که 88 توی خیابون میخواستن با زور خیابون به قدرت برسن، از طریق پارلمان، انتخابات و پارلمانی و این حرفا، حالا انتخابات دولتی و این حرفا به قدرت رسیدن. همون کابینه شد بعدن کابینه دولت آقای روحانی. یعنی آگاهی به اساس آگاهی تودگیر شده است. این دیگه عامل ذهنی نیست اینجا، این عامل عینیه، مثل یک عامل عینی داره عمل میکنه. برگردیم حتی میگم این تمایز بین ماتریالیسم به اصطلاح خلاق پراکسیسی مارکس با ماتریالیسم مکانیکی رو ما تو خود کاپیتال حتی میبینیم. این رو با چی؟ با این رو میبینیم که میگه پیش شرط، میگه پیش شرط استقرار نظم سرمایه‌داری این بوده که این تقدس مالکیت خصوصی رو باید توی کله‌ها فرو می‌کردن، که تو اون بحث‌های انباشت اولی و این حرفا اون اعدام ها و اینا رو برای همین میگه. میگه بخاطر یه دستمال وقتی اعدام می‌کردن، یا یه کوچکترین دزدی مجازاتش اعدام بود، برای این بود، برای اینکه این تقدس مالکیت خصوصی رو باید تو کله ها فرو میکردن. چرا؟ چون این وقتی تو کله فرو بشه، یعنی وقتی بره تو کله آدم ها، تبدیل به آگاهی درون کله آدم ها بشه، اون وقت نیروی مادی است، اون وقت یه شرایط ذهنی نیست. اینجا مرز بین عین و ذهنی، مرز به اصطلاح جدایی ناپذیر نیست. کاملا این مسئله تبدیل شده به یه فاکتور مادی و مؤثر تو زندگی روزمره همه آدم ها، شکل میده به مناسبات همه آدم ها. چون وقتی بر اساس همین آگاهیه که آدم ها چجوری راه میرن، چجوری حرکت میکنن، چجوری غذا میخورن، چجوری با آدم های دیگه روابط برقرار میکنن. و آدم با آدم روابط برقرار کردن یعنی که نیروی مادی دیگه، یعنی فقط اینجا که نیروی ذهنی که نیست که. خب اگر اینجوریه، اگر این آگاهی، این آگاهی تبدیل به نیروی مادی میشه، بنابراین اونجایی که انقلاب اجتماعی صورت نمیگیره و برعکس انقلابات، حتی انقلاباتی که برای به سمت به اصطلاح رفع تبعیض طبقاتی جهتگیری دارن، تبدیل میشن به انقلاباتی علیه جهتگیری ابتدایی خودشون، و یا انقلابات تبدیل میشن به چی؟ به پدیده‌ای مثل انقلابات رنگی و غیر و این حرفا، معلومه که اینجا یه آگاهی داره عمل میکنه که خلاف اون جهت داره حرکت میکنه. فاکتور، یعنی اون تقسیم بندی نخستینی که در مورد مثلا عوامل عینی و عوامل ذهنی انقلاب، تو اون تقسیم بندی نخستین این جدایی عین و ذهن نزد توده ها اون وقت برای پیشگام، به اصطلاح پیشگام، به این میرسه که توده سوژه انقلاب رو به عنوان یه توده ناآگاه تصور کنه. یه توده ناآگاه که وظیفه پیشگام اون وقت آگاه کردن این توده است. تو ادبیات چپ ما این رو زیاد میبینیم. ادبیات چپ کلاسیک اسمش همین بود. خب از چریکش بگیر تا مثلا فرض کن همه اونای دیگه. توده یعنی توده ناآگاه بایستی توسط این توده پیشگام آگاه میشد. یعنی این پیشگام طبقه کارگر مثلا باید اون رو آگاه میکرد. یعنی اون شما یه توده ناآگاه رو داری باید آگاهش کنی. توی بیان روشنفکرانه ترش اون طبقه در خود و طبقه برای خوده. طبقه بر خود طبقه یه که آگاهی ندارد به منافع تاریخی خودش، طبقه برای خود طبقه یه که آگاهی دارد به منافع تاریخی خودش. تبدیل وقت وظیفه پیشرو اون وقت اینجا این میشه که اینجا بیاد و طبقه رو به عنوان یه طبقه در خود تبدیل بکنه به طبقه برای خود. این بیان روشنفکرانه تر لوکاچی قضیه است که در واقع همون بیان توده ناآگاهه که قراره مثل آگاه بشن و رسالت مثل حزب پیشتاز هم اومد همینه. ما این بحث رو مفصل داشتیم، از یه زاویه دیگه ای ما داشتیم که این توی اون نوشته های مثلا که ما دادیم در مورد حزب طبقه و انقلاب اجتماعی، تو اونجا ما این بحث رو از زاویه دیگه ای وارد شدیم. اونم از این زاویه وارد شدیم که انتقال آگاهی سوسیالیستی به درون طبقه کارگر خب از بیرون صورت میگیرد. این بحثیه که ما اون موقع نقدش کردیم و واردش شدیم. اون پیش مسئله اساسی اینه، پیش شرط به اصطلاح یه همچین انتقالی، پیش شرط یه همچین چیزی اون تفکیکیه بین عامل عینی و ذهنی است و ناآگاه فرض کردن توده به اصطلاح کارگر. خب این ناآگاه فرض کردن توده یه طرف قضیه است، یعنی این جدا کردن این دوتا از یکی دیگه. طرف دیگه قضیه اون وقت تقدس بخشیدن به اون عامل عینی است. یعنی چی تقدس بخشیدن؟ حالا تقدس شاید نشه گفت، ولی تأکید به اصطلاح مؤکد داشتن، تأکید مضاعف داشتن بر اون عامل عینی است. یعنی چی؟ یعنی که عامل عینی وقتی که هست، وظیفه پیشرو پیشتاز اینه که توده رو آگاه بکنه و توده که آگاه شد میره به سمت انقلاب اجتماعی. خب شما وقتی به رفتار چپ نگاه بکنید توی 20 سال اخیر در مورد در چیز همین بوده دیگه، در تمام این انقلابات رنگی. یعنی عامل عینی نخست تقلیل داده میشه به عوامل اقتصادی، فقر، بحران، بیکاری، اینا میشه عامل عینی. یعنی خود توده درگیر تو قضیه جز عوامل عینی نیستن اون وقت. توجه میکنید تمایز رو؟ یعنی توده کارگر، توده خرد و بورژوای طرفدار بازار آزاد جز عامل عینی به حساب نمیاد تو این بینش. تو این بینش فقر عامل عینیه، بحران عامل عینیه، جمهوری اسلامی در حال سقوط است، اقتصاد این کشور نابود شده است، فقر زیاد شده است، بیکاری زیاد شده است، اینا عوامل عینی است. اینا عوامل عینی، عوامل عینی انقلاب است. نزد این چپ، نزد این چپ اصلا مهم نیست چقدر شما بورس باز دارید تو ایران، اصلا مهم نیست. چرا اینجوری آخه؟ چرا براش مهم نیست که چقدر بورس باز تو ایران هست؟ به خاطر اینکه اون رو جزو عوامل عینی به حساب نمیاره. بر اساس داده‌هایی مثل بیکاری و مثل فقر و مثل اینا به این نتیجه میرسه که زمینه برای انقلاب آماده است. آماده است، شرایط عینی انقلاب آماده است. فقط شرایط ذهنیش رو باید تعیین کنیم. شرایط ذهنیش هم که حالا هر کی برای خودش، یکی حالا از طریق مدیا میخواد به این شرایط ذهنی رو فراهم کنه، اون یکی میخواد کار محفلی بکنه این شرایط ذهنی رو فراهم کنه، هر کی میخواد یه کاری بکنه این شرایط ذهنی رو فراهم کنه. ولی اصلی بر سر اینی که آ شرایط عینی انقلاب آماده است، رو این مسئله ساغن به اصطلاح، رو این مسئله به این اعتقاد دارن که آقا جان به خاطر این چیزا، به خاطر این بیکاری و بحران و نمیدونم چیز اقتصادی و رکود اقتصادی و غیره این حرفا، اینا شرایط عینی انقلاب است. به نظر من تو این باید با تجدید نظر بکنیم. یعنی شما نمیتونی وقتی توی یه جامعه اینجوری، وقتی با یه جامعه اینجوری مواجه هستی، شما نمیتونی از حرف از شرایط عینی انقلاب بزنی، بگی آ شرایط عینی انقلاب آماده است. نه، آماده نیست. در جامعه‌ای که توده مردمش از بازار آزاد دفاع میکنن، از مالکیت خصوصی دفاع میکنن، مالکیت خصوصی رو زیر سوال نمیبرن، مالکیت خصوصی زیر سوال نمیبرن، در این جامعه شرایط این انقلاب هیچ وقت آماده نیست. شرایط عینی جنگ میتونه آماده باشه، شرایط عینی کودتا میتونه آماده باشه، شرایط عینی ضد انقلاب های متفاوت میتونه آماده باشه، ولی شرایط عینی انقلاب اجتماعی هیچ وقت آماده نیست. برای اینکه توده، آگاهی توده یه چیز خلع نیست، آگاهی توده یک چیز طبقاتی است. یعنی توده‌ای که آگاهی کمونیستی نداره، توده‌ای که آگاهی سوسیالیستی نداره، این توده دارای آگاهی بورژوایی است. این رو با اینکه لنین توی فرمول بندی به اصطلاح انتقال آگاهی سوسیالیستیش اشتباه میکرد، ولی به این نکته به شدت واقف بود، به خوبی واقف بود، و اونم این بود که میگفت کارگرها در حرکت خود به خودی خود فقط به آگاهی ترید یونیستی میتونن برسن و اونم بورژواییه. جدالش با اکونومیستا. خب به این معنا وقتی همچین آگاهی مسلط بر جامعه، شما از چه شرایط عینی انقلاب اجتماعی حرف میزنیم وقت؟ خب اگر شما از شرایط عینی انقلاب اجتماعی حرف میزنی، یا حقیقتا باور داری به این که چیه، باور داری به این که با اون نیروی ناچیز خودت میتونی جهت حرکت آدم ها رو عوض کنی، با دو تا پروپاگاند انشانویسی و این حرفا میتونی جهت، یا دو تا شعار نانکار آزادی اداره شورایی میتونی جهت توده مردم رو عوض کنی، یا واقعا با این باور داری؟ که در این صورت آدم متوهمی بیشتر نیستی دیگه. و هستن، ممکنه واقعا تو بعضی از چپی ها همچین متوهمایی باشن که فکر کنن آقا رفقا میان مبارزه میکنن با همین چیزا میریم جلو. اینا به نظر من البته استثنا، یا اینه و یا اینکه نه، یا اینکه نه خودت هم میدونی خب که داری با یه حرکتی همراهی میکنی که این حرکت یعنی شرایط عینی، اتفاقا به حکم شرایط عینی نه فقط شرایط ذهنی، چون من دارم میگم این آگاهی توده‌ای رو من میذارم تو کاتگوری شرایط عینی، چون نیروی مادی است، چون به حکم حرکت عینی، به حکم قوانین عینی انقلاب چنین حرکتی خواهد بود بورژوایی. و کسی هم که از این صحبت میکنه که ما میریم و انقلاب میکنیم تو این شرایط، تو این وضعیت معین، خب معلومه که داره برای مثلا چیز بورژوازی، آلترناتیو دیگری از بورژوازی حرکت میکنه. به همین خاطر نتیجه گیری بخوام بکنیم، برگردیم به بحث مقدماتی ما. خب اگر اینه، پس برای من این موقعیت انقلابی هم و فقط دیگه موقعیت انقلابی نیست که پایینی ها نخواهند بالایی ها نتوانند دیگه، بنابراین پایینی ها نخواهند و بالایی ها نتوانند، این کافی نیست دیگه. مسئله اینه که اون پایینی هایی که نمیخوان، چه چیزی رو میخوان. برگردیم به اون بحث مقدماتی که از انگلس داشتیم ما، که شما میخوای انقلاب اجتماعی بکنی باید اکثریت جامعه رو باید همراه داشته باشی با خودت. چه چیزی رو میخوان؟ چرا میگه اکثریت جامعه رو باید همراه داشته باشی با خودت؟
به این دلیل که انگلیسی ماتریالیسته، به این دلیل که میدونه آقا به عنوان یه ماتریالیست شما طبیعت محل توازن نیروهاست، جامعه هم همینطوریه، توازن نیروهاست، شما باید این توازن نیرو رو ایجاد بکنید. و این توازن نیرو اون وقت یعنی چی؟ ما دفعه قبل صحبت از این داشتیم که یک مناسبات بسیار صلب محکمی رو شما داری روبروی خودت میبینی و این رو شما باید قادر باشی عوض بکنی. خب شرایط تحولات مبارزه طبقاتی زمینا رو براش فراهم میکنه. این طور نیست که بیاد همینجوری بذاره دست خودت، این یه ملزوماتی رو میخواد که پرداختن به این ملزومات با این توضیحات اون وقت کاملا راه متفاوتی رو پیش پای ما باز میکنه. به این ملزومات باید بیشتر پرداخت. من فعلا یه پاز میدم که اگر لازم بود امشب بحث رو ادامه بدیم و یا نه که اگر نه که توی فرصت دیگه، چون بحث به درجه به درازا هم کشیده. فعلا خسته نباشید.